ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای صنفی دانشجویان میگویند 435 دانشجو پس از اعتراضات تعلیق و اخراج شدند. یک هیئت ایرانی برای آماده سازی دفاتر دیپلماتیک به عربستان و سعودی سفر کرد. و آمریکا میگوید تا زمان پیدا شدن منبع درز اطلاعات محرمانه پنتاگون از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. بر شما همراهان رادیو فردا خوش اومدید به این بخش خبری که 15 دقیقه زمان خواهد برد. شورای صنفی دانشجویان کشور روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از تعلیق و اخراج 435 دانشجو در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور خبر داد. در این اطلاعیه روندهایی که منجر به اخراج یا تعلیق صدها دانشجو شده غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی توصیف شده است. جنبش دانشجویی ایران سال گذشته همزمان با آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی که در پی کشته شدن مهسا امینی در شهریور گذشته صورت گرفت، جان تازه‌ای گرفته بود. بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، صدها دانشجو در 7 ماه گذشته بازداشت شدند. همچنین علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، در پیامی صوتی از زندان اوین به مناسبت 3 سال روز بازداشتشان میگویند آرزوی جز آزادی ایران ندارند. آنها در این پیام صوتی کوتاه روزهای اول پس از بازداشت خود را سخت توصیف کرده، اما میگویند دیوارهای سنگی زندان اوین میزبان انسانهای عاشقی است که برای آزادی ایران به استقبال سختی ها رفتند. علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه هستند که در بهار سال 99 بازداشت و در دادگاه انقلاب هر یک به 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال آن قابل اجراست. در ادامه اقدامات برای احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی از سفر یک هیئت فنی به ریاض در زمینه آماده سازی برای بازگشایی سفارت خبر داد. به گفته ناصر کنعانی، این هیئت روز چهارشنبه وارد عربستان شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، برخی از اعضای این هیئت به جده رفته تا کنسولگری ایران در آن شهر را نیز بازگشایی کنند. بیشتر نیز خبرهای حاکی از سفر هیئت عربستانی به تهران بود که مقدمات بازگشایی دفاتر دیپلماتیک عربستان را در تهران و مشهد پیگیری کند. ریاض در پی حمله به دفاتر دیپلماتیکش بیش از 7 است که روابط خود را با تهران قطع کرده بود. اما انتشار ویدیویی از نشست ابراهیم رئیسی با گروهی که دانشمند و نخبه خوانده شده در فضای مجازی با واکنش‌های فراوانی روبرو شده است. در این نشست فردی ادعا می‌کند با یک مجموعه جهانی پایتون می‌توان چند سال آینده در حوزه سیاسی، نظامی و اقتصادی را پیش‌بینی کرد. ادعای این فرد درباره استفاده از پایتون در حالی است که پایتون یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری است که سال‌ها در اختیار حوزه علوم و کامپیوتر است و مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، را جویا شدم و درباره دلیل واکنش‌های زیاد به این ویدیو پرسیدم.
واکنش‌ها ناظر به این بلاهتی هست و به این وضعیت بسیار اسفناک و تأسف‌باری هستش که در نهادهای حاکمیتی کشور حاکم شده و هم کسانی تحت عنوان نخبگان، دانشمند، ساینتیست معرفی میشن، جلساتی برگزار میشه که اینها نشانگر این هستش که هیچ گونه تناسبی به اون عناوین ندارن. افراد هم تفیه هستن و نادانی در اونها به میزان قابل اعتنایی دیده میشه و اینها همه نشانگر این بلایی هست که بر سر کشور و دولت در معنای استیت در ایران اومده. که یعنی همین فردی که حالا این صحبت رو میکنه که مثلا نشون میده که واقعا نسبت به حالا این نرم افزار پایتون هم اطلاعات خاصی نداره و فقط یه چیزی داره بیشتر شنیده و یک ارزیابی غلط و اغراق‌آمیزی را هم انجام داده، از یه نرم افزاری که الان 32 سال هستش که بالاخره در دنیا مطرح شده و ازش داره استفاده میشه. اما خود ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری هم همین نسبت رو داره و خامنه ای هم به عنوان عقل کل این نظام برای کل کشور همینطور و در لطمات اونها هم به مراتب بیشتر هست. یعنی افرادی که فاقد شایستگی رو که کاردانی ندارن، تخصص لازم را ندارن، درک درستی از مسائل ندارن با ادعاهای به حال زیاد اومدن و به حال هم تصمیم سازن هم تصمیم گیرن و خب نتیجه کارهاشون هم با این اوضاع آشفته مملکت شد. در ایران مشکلات اقتصادی ما بیشتر تا محصول سیاستگذاری های غلط و اون سیاستگذاری غلط هم باز در سطح دیگر محصول اولویت گذاری های نادرست هست که باید تصحیح بشه.
آقای افشاری، در همین زمینه محمد فاضلی استاد جامعه شناسی در ایران میگه از تشکیل چنین جلساتی باید ترسید. این گزاره ترسی که این استاد دانشگاه درباره مبنا قرار گرفتن چنین واژه‌هایی برای سیاست‌گذاری‌های کلان مطرح می‌کنه ناظر بر چه چیزی است؟
ترس به این معنا هستش که به هر حال امور تخصصی کشور رو به دست اینها سپردن و البته این روال خب از بعد از اینکه جریان موسوم به خط امام بر کشور حاکم شد و شاید بشه گفت برای اولین بار در تاریخ حکمرانی ایران تخصص و ازش اعتبارزدایی کرد و عاملی به نام تعهد که در واقع سرسپردگی یا موافقت و همراهی کامل با نظریه ولایت فقیه بود رو در جایگاه بالاتری قرار داد. این مشکل رو ما داشتیم، البته در دوره‌های اعلی ریاست جمهوری رفسنجانی و دوران اصلاحات تلاشی شد برای تعدیل اون قضیه بهای دادن به تخصص، تا خب اون تلاش ها هم در نهایت شکست خوردن و دوران احمدی نژاد به بعد ما شاهد یک افول بیشتری بودیم از این لحاظ، به لحاظ این افت بنیه و توان تخصصی و کارشناسی. و الان در دولت ابراهیم رئیسی شاید به گفتش که رکورددار هست از این لحاظ، در این حال هم عوام فریبیشون همه اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم، خب واقعا جای حراس و جای نگرانی رو ایجاد میکنه. اون تای مراتب این حراس و نگرانی منشأش فراتر از این افراد هستن. باید فکر این بود که کدوم سازوکار، کدوم ساختار قدرت، کدوم پشوانه اصلی باعث شده که چنین افرادی میدوندار بشن. باید به حال برای آسیب شناسیش معضل اصلی رو حل کرد. اون ساختار قدرت مبتنی و نظریه ولایت فقیه هستش که این اعتبار زدایی و بازدارندگی در برابر تخصص و نهادی میکنه.
آقای افشاری، حالا چه انگیزه یا منافعی پشت این دست اغراقات علمی وجود داره که ما حتی در بیان خود مقامات ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و بسیاری از این مقامات میبینیم؟
بله، این قطعا هم مزیت‌های سیاسی داره، هم موقعیت‌های یعنی امتیاز فردی داره، منافعی رو داره. تحت این عناوین بودجه‌های هنگفتی خرج میشه و عده‌ای میان و اینها رو در اختیار میگیرن. فراموش نکردیم مثلا فرمانده سپاه در هم ماه‌های اولیه بعد از همه‌گیری کووید اومد گفت من مدعی شد که یک دستگاه ویروسیاب مثلا اختراع کردیم. پشت سر اینها می‌ریم، عده‌ای به هر حال اصلا سوء استفاده‌گر اومدن و برخی از به هر حال بودجه‌هایی که و اموال عمومی هم داره رو به ناحق استفاده کردن. به لحاظ سیاسی هم حکومت میخوان، چون بها خودشون میدونن که این یعنی ضعف رو داره. مثلا شما نگاه بکنید آقای خامنه‌ای مثلا دوستان به واژه نانو یا مثلا شرکت های دانش بنیان بار هر صحبتی که میکنه یک باری که از این دو واژه استفاده میشه. اینها یک واکنشی هست با همون ضعفی که دارن، یعنی نهادی که به حال جریانی که به لحاظ گفتمانی و اعتقادی اساسش بر نفی تخصص جدید بر مبنای علم مدرن هست و مشروعیتش و مزیتش بر مبنای یک نظام‌های عقیدتی هستش که اینها دیگه در قرن کنونی هیچ گونه اعتبار علمی ندارن. این ضعف رو میدونن، از این طریق اغراق‌گویی‌ها، گندگویی‌ها اون رو مطرح میکنن و به نوعی میخوان بر اون نقص خودشون پرده پوشی بکنن، اون رو کنن که صد البته نهایت خب این وضعیتی میشه که مضحکه عام و خاص میشه.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. اما لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید تا زمان پیدا شدن منبع درز اطلاعات محرمانه پنتاگون از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. اطلاعات افشا شده ده‌ها سند محرمانه و بسیار محرمانه‌ای هستند که گفته می‌شود اطلاعات و توانایی نظامی برخی از متحدان ایالات متحده و همچنین رقبا و دشمنان این کشور را نشان می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا تصحیح می‌کنم وزیر دفاع آمریکا نخستین مقام ایالات متحده است که در این زمینه به پرسش خبرنگاران در روز سه‌شنبه پاسخ داده و گفته است که این اطلاعات حدود دو ماه پیش در اینترنت منتشر شده، اما او هنوز نمی‌داند که آیا اسناد دیگری هم در این زمینه وجود دارد یا خیر. ویلیام برنز رئیس CIA هم در این اطلاعات را مایه تأسف خوانده است. و نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی از قول دیپلمات‌های آشنا به موضوع موشکی نوشته که ایران در حال مذاکرات محرمانه با چین و روسیه برای تحویل گرفتن مواد تولید سوخت موشک‌های بالستیک است. در همین زمینه با مهران مصطفوی پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده است.
ایران برای اولین بار 2 سال پیش از سوخت جامد برای پرتاب موشک استفاده کرد. موشک فاتح 110 که یک موشک بالیستیک است با برد 300 کیلومتر و از اون به بعد هم تلاش خیلی زیادی میکنن که موشک های با سوخت جامدشون رو زیاد بکنن و خصوصا موشک هایی که مثلا زمین به دریا باشه برای اینکه در دریای عرب و دریای عمان بتوانن استفاده بکنن از اینها. موشک هایی که با سوخت جامد هستن به خاطر اینکه رانش بیشتری ایجاد میکنن و با اکسیژن هم احتیاجی ندارن و وزن کمتری دارن، برای موشک های بالیستیک و برای فرستادن ساتلیت خیلی استفاده میشه در کشورهای مختلف و ایران جزو کشورهایی است که به این تکنولوژی دستیابی پیدا کرده و میتونه الان چند سال است که میتونه از این نوع سوخت های جامد استفاده بکنه.
اما نکته اساسی شاید این باشه آقای مصطفی که ما همیشه صحبت از این دیدیم از سوی مقام های به ویژه نظامی جمهوری اسلامی که میگن به خودکفایی رسیدن در تولید ادوات نظامی به ویژه در زمینه موشک های بالستیک، اما الان اون چیزی که میبینیم خب اساس این موشک ها که سوخت جامده رو در دست ندارند. آیا این تناقضی ایجاد نمیکنه با اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش تحت عنوان خودکفایی داره صحبت میکنه، یا این خودکفایی به هر حال در پاره ای از بخش ها واقعا به وقوع پیوسته؟
خدمتتون عرض کنم که سوخت های جامد نوعهای مختلفی دارند و جمهوری اسلامی از نوع پیشرفته اون هنوز استفاده نمیکنه، ولی هدف این که این سوخت های جامد رو بهتر بکنن و به خاطر این سوخت هایی که اخیراً استفاده میشه ترکیبی هستند از یک فلز مثل آلومینیوم، از پلیمر که چسبانش هست و پرکلرات آمونیوم که این بهترین نوع سوخت جامد هست که درست کردن اون دقت خاصی میخواد به خاطر که قوه انفجار این سوخت ها بالاست. جمهوری اسلامی سوخت جامد داره ولی میخواد اون سوخت های جامدشو بهتر کنه و پیشرفته تر بکنه.
و نکته شاید پایانی که بهش بپردازیم روابط بین ایران، چین و روسیه است و اینکه آیا روسیه و چین حاضر هستند که چنین امکاناتی رو در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن.
خدمتتون عرض کنم اینطوری که پولیتیکو نوشته هدف این استش که ایران موشک ها رو به روسیه تحویل بده برای اینکه روسیه در جنگ اوکراین بسیاری از ذخیره های موشکی خودش رو از دست داده. اما باید بدونیم که قطعنامه شورای امنیت 2015 فروش پرکلرات آمونیوم رو به ایران ممنوع کرده و گفته فروش در موقعی میتواند امکان پیدا کنه که شورای امنیت سازمان ملل در جریان قرار بگیره. به این خاطر من گمانم بر این نیستش که چینی ها مستقیماً این رو به ایران تحویل بدن، ولی که چینی ها با اینکه میخوان نقش بزرگی در خاورمیانه پیدا بکنن و جای خالی آمریکا رو در خاورمیانه پر بکنن، اما به احتمال زیاد قصد دارن که این سوخت جامد رو، یعنی این بخش سوخت جامد رو به روس ها بدن و روس ها به ایران تحویل بدن و ایران بتواند موشک هایی که میسازه و الان صنعتش در این تقریبا کامل شده برای اون استفاده هایی که روسیه میخواد بکنه تحویل روس ها داده بشه. به هر حال این با نشون میده که آمریکا میخواست بره در آسیا که جلوی چین رو بگیره، ولی چین الان عملا اومده در خاورمیانه و داره نقش بسیار مهمی بازی میکنه در اونجا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.